نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ساعت 12 شب در ایران با رادیو فردا همراه شدید و ما هم با مجله نیمه شب در کنارتون هستیم. وارد روز تازه میشیم، شنبه 24 فروردین ماه، 13 ماه آوریل از تقویم میلادی پیش روی ماست. من فهیمه خضرایی‌دری هستم و همراه با تیم نیمه شب رادیو فردا سلام میکنم به شما. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. در این مجله هم مثل هر نیمه شب دیگر که با رادیو فردا همراه هستید، براتون گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل داریم درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان امشب حسن حسنی با ماست. در استودیوی خبر کنار من حمید فاطمی ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هم به روال هر شب شروع می‌کنیم این برنامه رو با آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حمید فاطمی. بعد از اون باز خواهیم گشت. براتون میگم که در این مجله نیمه شب چه مطالبی آماده است که اونها رو بشنوید. آقای فاطمی سلام.
با سلام مجدد و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. دولت آمریکا اسامی 18 تن را که بیشتر آنان اتباع روسیه هستند و مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند منتشر کرد. دارایی‌های این 18 نفر مسدود می‌شود و از دریافت ویزای آمریکا محروم می‌شوند. این افراد تحت قانون موسوم به ماگنیتسکی مورد مجازات قرار گرفتند. سرگئی ماگنیتسکی یک وکیل دادگستری روس بود که 5 سال پیش شماری از مقامات روسیه را به 230 میلیون دلار تخلف مالیاتی متهم کرد. وی خود سپس به تخلف مالیاتی متهم شد و در زندان بر اثر ضرب و شتم جان باخت. به گفته آمریکا این 18 نفر در ماجرای مرگ ماگنیتسکی دست داشتند. 16 نفر از آنها تبعی روسیه و 2 نفر دیگر چچن هستند. پیش از انتشار این فهرست، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفته بود این اقدام واشنگتن بر روابط روسیه و آمریکا تأثیری بسیار منفی خواهد گذاشت. به گفته مقامات افغان، در حمله سنگین طالبان به یک پاسگاه ارتش 13 سرباز افغان کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در حمله بیش از 100 تن از نیروهای مسلح طالبان روز جمعه به این پاسگاه در استان کنار در نزدیکی مرز پاکستان 13 سرباز کشته و پاسگاه تقریبا نابود شد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و شمار نظامیان کشته شده افغان را 15 نفر اعلام کردند. انفجار بمب در پایان نماز جمعه در نزدیکی یک مسجد اهل سنت در استان دیاله عراق 11 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. دقایقی بعد انفجاری بمبی در غرب بغداد در نزدیکی یک مسجد شیعیان 8 نفر را زخمی کرد و 7 نفر هم در انفجار دیگری در دیاله زخمی شدند. و اما معاون پلیس دبی اعلام کرد که برای ارتقای چهره این شهر، پلیس دبی به ناوگانی از اتومبیل‌های لامبورگینی مدل آونتادور مجهز می‌شود. یک نمونه از این خودرو با رنگامیزی پلیس دبی و چراغ‌های چشمک‌زن هم‌اکنون در مناطق توریستی این شهر به نمایش درآمده است. بهای هر دستگاه از این نوع لامبورگینی 400 هزار دلار است و حداکثر سرعت آن به 370 کیلومتر در ساعت می‌رسد. به گزارش رسانه‌های امارات، ژنرال خمیس المزینا معاون پلیس دبی گفت ناوگانی از لامبورگینی‌های پلیس در نقاط توریستی دبی مانند برج خلیفه و بولوار محمد بن رشید مستقر خواهند شد.
خیلی سپاسگزارم. همکارم حمید فاطمی بود با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، درگیری‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و قربانی می‌گیرد. بریتانیا می‌گوید امسال باید برای ایران سال تصمیم‌گیری باشد، تصمیم‌گیری هسته‌ای. احتمال بحران دوباره در صنعت مرغ و تخم مرغ در ایران داده می‌شود. چیزی درباره واحدهای پولی مجازی می‌دانید؟ اگر نه با ما در این مجله همراه باشید و در این باره بشنوید. حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی آیا اساساً ممکن است؟ اگر کاربر فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام هستید، پیشنهاد می‌کنم که حتماً این گزارش رو بشنوید. دعوت میکنم به همراهیتون با این برنامه، با این مجله نیمه شب ادامه بدید و مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. درگیری ها در سوریه همچنان ادامه دارد و همچنان قربانی می گیرد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه از کشته شدن دست کم 7 تن بر اثر شلیک خمپاره در نزدیکی دمشق، پایتخت این کشور، خبر داده است و همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی ارتش سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار گزارشی 80 صفحه‌ای درباره سوریه اعلام کرده که هواپیماهای ارتش سوریه برخی از مناطق مسکونی و غیر نظامیان را به طور عمدی بمباران کردند که این بمباران‌ها هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این نهاد حقوق بشری میگوید مبنای تهیه گزارشش بازدید از 50 منطقه بمباران شده و گفتگو با 140 تن از شاهدان عینی است. دیدبان حقوق بشر این بمباران ها را مصداق جنایات جنگی و نقض قوانین بین المللی دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل خواستار اقدامی جدی در رابطه با تحریم های شدیدتر و ارجاع پرونده سوریه به دادگاه کیفری بین المللی شده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داده که شورای امنیت سازمان ملل مذاکراتی غیر رسمی را درباره سوریه و به خصوص در رابطه با گروه جبهه النصره آغاز کرده است. جبهه النصره گروهی که چند روز پیش اعلام شد شاخه‌ای از القاعده عراق است، تا کنون مسئولیت چندین بمبگذاری مرگبار را در دمشق و حلب بر عهده گرفته است. از سوی دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد هنوز در انتظار صدور مجوز برای بازدید از سوریه به سر می‌برند تا درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق مختلف این کشور تحقیق کنند. حدود 3 هفته پیش اخباری منتشر شد مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب در شمال سوریه که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. دولت سوریه و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در این حمله متهم کردند و به دنبال آن سازمان ملل متحد اعلام کرد که در این باره تحقیق خواهد کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از دولت سوریه خواست هر چه زودتر به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد بدون قید و شرط و بدون استثناء از تمام مناطق بازدید کنند. اما رژیم سوریه صدور مجوز برای بازدید هیئت بازرسان سازمان ملل از نقاط مختلف سوریه را نقض حاکمیت ملی این کشور توصیف کرد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد می‌تواند به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد که تنها به منطقه خان اصل در شمال استان حلب بروند، منطقه‌ای که 3 هفته پیش مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. در همین حال درگیری‌ها در سوریه ادامه دارد و همچنان قربانی می‌گیرد. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه روز جمعه هم شلیک خمپاره در نزدیکی دمشق، پایتخت این کشور، دست کم 7 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی بیش از 2 سال پیش آغاز شده، به گفته سازمان ملل متحد تاکنون حدود 70,000 کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
بریتانیا میگوید که ایران امسال باید تصمیم بگیرد که خواستار مذاکره جدی اتمی هست یا نیست. ایران میگوید این طرف مقابل است که باید حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسد و تحریم ها را از میان بردارد. علیرضا کرمانی و گزارش با همین موضوع.
ایران میگوید در مذاکرات اتمی این تهران است که تصمیم گیرنده است، نه طرف مقابل. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان میگویند این مذاکرات تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. آخر هفته هم گفتگوهای بی نتیجه اتمی موضوع کنش‌ها و واکنش‌های دو طرف بود. در تهران روز جمعه خبرگزاری‌های ایرانی گفته‌های علی باقری معاون مذاکره کننده ارشد اتمی ایران را با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. آقای باقری میگوید هدف گفتگوهای هسته‌ای باید رفع کامل تحریم‌ها و شناسایی حق غنی‌سازی ایران باشد. در پاریس هم یک مقام ایرانی درباره گفتگوهای اتمی اظهار نظر کرد. به گزارش روز جمعه ایسنا، علی آهنی سفیر ایران در فرانسه در گفتگو با مرکز پژوهش‌های اطلاعاتی آن کشور روابط ایران و غرب را در اوج سوء تفاهم توصیف کرد. اما در لندن، جایی که میزبان وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان بود، در حالی که وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه هم حضور داشتند، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا درباره مذاکرات اتمی جمعه و شنبه گذشته گفت:
The recent talks between the E3+3 and Iran on its nuclear program that
ما درباره آخرین دور گفتگوهای اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی هم صحبت کردیم. این گفتگوها ناامید کننده بود، چون موضع ایران به گونه ای نبود که پیشرفتی حاصل شود.
Iran's position falls short of what is needed for a breakthrough on this subject.
موضوع ایران یکی از محورهای گفتگوهای دو روزه مقامهای 8 کشور صنعتی جهان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه بود. بیانیه پایانی وزیران خارجه کشورهای موسوم به G8 یادآور شد که وزیران حاضر در اجلاس امیدوارند که گفتگوهای اتمی برای پیدا کردن راه حل سیاسی ادامه یابد، اما این گفتگوها تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد. جدای از بیانیه پایانی، میزبان اجلاس یعنی ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم بر همین نکته تاکید کرد.
We will continue to work with the twin track approach of sanctions and negotiations.
ما با در پیش گرفتن همزمان تحریم و مذاکره به کار ادامه خواهیم داد. اما وزیران خارجه G8 تصریح کردند که روزنی دیپلماسی برای همیشه باز نخواهد ماند.
یکی از مقام‌های آمریکایی هم به شرط نام نبردن از او به خبرگزاری رویترز گفته: مقام‌های 8 کشور صنعتی جهان فکر نمی‌کنند ایران بخواهد پیشنهاد یا طرح جدیدی ارائه دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی بار دیگر اعلام کرده که خواستار دسترسی به همه تأسیسات از جمله مجتمع نظامی پارچین و نیز اسناد و مدارک و دانشمندان ایرانی است که تا سال 2003 درباره ساخت سلاح هسته‌ای تحقیق می‌کردند. آژانس می‌گوید مطمئن نیست که این تحقیقات تا امروز هم ادامه دارد یا نه. با این حال ایران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و خواستار به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران و رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی است.
12:12 شب هست. گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنید. اما در ایران رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه هشدار داده است که در صورتی که دولت در چند روز آینده اقدام به اصلاح قیمت و خرید تضمینی مرغ نکند، ایران مثل 2 سال پیش با بحران صنعت مرغ و تخم مرغ روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر، حسن مهربانی از آنچه قیمت پایین مرغ زنده نامیده است انتقاد کرده و گفته که این قیمت تولید کنندگان را به شدت در حاشیه زیان قرار داده است. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
زنگ خطر در مورد وقوع بحران در صنعت مرغ و تخم مرغ در ایران به صدا در آمده است. بحرانی که از حدود 2 سال پیش بارها به شکل کمبود این دو محصول غذایی و یا گرانی آنها بروز کرده است. رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه با اشاره به اتفاقات سال 90 در صنعت مرغ گفت طی پاییز سال 90 به این دلیل که خرید تضمینی با قیمت مناسبی صورت نگرفت و ذخیره سازی مناسب انجام نشد و نیز به دلیل کمبود سویا قیمت جوجه به شدت نزول کرد. حسن مهربانی افزود همین دلایل باعث کاهش انگیزه ی تولید کنندگان برای تولید و کمبود مرغ در ماه رمضان سال گذشته شد. او اشاره کرد که تولید کنندگان مرغ از 2 هفته گذشته از دولت خواستند پس از اتمام تعطیلات نوروز به اصلاح قیمت بپردازد و ذخیره سازی مرغ را آغاز کند و گفت دولت هنوز انجام این کار را جدی نگرفته است. به گزارش مؤسسه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت مرغداری، مصطفی سید مصطفوی دبیر انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران در بهمن ماه سال پیش با انتقاد از عملکرد دولت به برخی از مشکلات این صنعت اشاره کرد.
یکی نوسانات در قیمت هاست، بی‌نظمی در برنامه تولید، عدم ارتقای کیفیت تولید، سطح فنی مرغداری ها هنوز اونطوری که باید شاید ارتقا پیدا نکرده.
در این ارتباط رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه با انتقاد از آنچه تصمیمات نادرست مسئولان نامید گفت پس از آنکه با کمبود مرغ روبرو شدیم با اتخاذ یک تصمیم اشتباه واردات مرغ با هر قیمت و به هر طریقی انجام شد. همچنین به گزارش روزنامه اعتماد حسین مقدم نیا رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در آبان سال گذشته گفته بود قیمت تمام مواد مورد نیاز برای پرورش مرغ نیازمند صرف هزینه های ارزی است، اما امروز ما شاهد نوسانات قیمت ارز هستیم و همین موضوع بر قیمت مرغ اثر گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 16 هزار واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت‌های مختلف و حدود 140 کارخانه جوجه کشی در ایران فعالیت می‌کنند. در این میان رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه خواستار اصلاح قیمت‌ها، تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها، تخصیص ارز به موقع برای گشایش اعتبار و ثبت سفارش‌های جدید شد و گفت اگر برای تخصیص ارز برای واردات ذرت و سویا تأخیری به وجود آید، گرفتاری‌های جدی برای این صنعت به وجود می‌آید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به تازگی گزارش‌هایی درباره واحد یا واحدهای پولی جدیدی منتشر شده که در فضای مجازی کاربرد دارند و شاید بتوان گفت که نقشی دارند مثل نقش ژتون در مبادلات اینترنتی. گفته می‌شود که این واحدهای پولی مجازی که چند سالی هست رواج پیدا کرده‌اند و ارزش آنها هم نوسانات بسیاری داشته تا جایی ترقی کردند که با ارزهای عمده رایج و در واقع با پول واقعی معاوضه میشن و برای دریافت خدمات هم پذیرفته میشوند. برخی هم تا جایی پیش رفتند که پول مجازی را انقلابی در اقتصاد جهانی دانستند که خواهد توانست کنترل دولت‌ها بر عرضه پول و قدرت ناشی از آن و نظام مالی و بانکی جهانی را حتی دگرگون کند. بکتاش خمسه‌پور درباره همین موضوع، پول مجازی، واحد پولی مجازی، دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده. کامران دادخواه:
من هیچ آینده‌ای برای این پول به این ترتیبی که هست نمی‌بینم و اون چیزی که میتونم بگم این بیشتر شبیه یک حقه پانزیه تا چیز دیگه‌ای. اولا یک چیزی برای اینکه پول باشه بایستی بتونه در یه فاصله زمانی ارزش خودش رو حفظ کنه. برای این منظور یا بایستی که ذاتاً ارزش داشته باشه، مثلا پولی که طلا یا پشتوانه طلا داره، یا یه دولتی با قدرت دولتی پشت سر اینش داده باشه. اینی که ما یک عده یک شبکه اجتماعی هستیم قبول میکنیم، این جنبه شوخی داره. اینی که گفته شده این خیلی سریع داره رشد میکنه، خب ملاحظه بفرمایید که اگه یه مدرسه یه شاگرد داشته باشه، اگه دو تا شاگرد بشه، خب 100% افزایش پیدا کرده. یه مدرسه که 1000 تا شاگرد داره، اگه 100 تا شاگرد هم بشه اضافه کنه، فقط 10% افزایش پیدا کرده. بنابراین رشد این هیچ مسئله ای نبوده. توجه بفرمایید کل میزان موجودی این پول در دنیا برابر 1 میلیارد دلاره. شما اگر مبادلات پولی فقط یک روز دنیا رو در نظر بگیرید، چند هزار میلیارد دلاره. اصلا این جنبه شوخی داره که ما فکر کنیم که این پول آتیه ای داره یا اصلا این رو جدی بگیریم.
خب چرا اینقدر آقای دادخواه گزارش های زیادی درباره این پول مجازی منتشر شده؟
برای اینکه مثل همون مثل حقه پانزیه. حقه پانزی نیست که آقا شما پولتون رو به من بدین، در عرض چند روز من دو برابرش رو به شما پس میدم. در اول کارم این کار میگیره. داستان پانزی رو میدونید که پول بالا و بالاتر میره. بعد یه روزی هستش که میافته، همچنان که پریروز این پول 60% ارزش خودش رو از دست داد و همین بالا و پایین رفتن نشونه این است که این پول نخواهد بود. برای اینکه پول بایستی که ذاتاً این ارزشش رو به طور معمولی بتونه حفظ کنه. حتی وقتی پولی تورم بسیار بسیاری وجود داره مردم ازش کناره‌گیری میکنن. در آلمان بعد از جنگ اول مردم پول رو به جای کاغذ باطله استفاده میکنن برای اینکه ارزش از بین رفته بود. بنابراین بالا و پایین رفتن پول از ارزش اون کم میکنه. پول بایستی یک ارزش نسبتا ثابت داشته باشه، به قول اقتصاددونا ذخیره ارزش باشه.
این که گفته میشه به واسطه این پول در واقع میشه داد و ستد بشه، آیا اینها به خاطر خود این ابعاد جدید فضای مجازی نیست که این واحد جدید مجازی رو، پول که ازش یاد میشه رو، اینطور دچار نوسانات کرده؟
نه، ببینید در اون قدیما اگه شما در نظر بگیرید، حاج آقا خدمتکارش میفرستاد سر کوچه، میگفتش که مثلا پنیر و سبزی و غیره بگیر، میومد بعد اونم یه چیزی یادداشت میکرد، بعد این سر ما هم که میشد حاجی میرفت حسابشو با سبزی فروش و نونوایی و غیره تسویه میکرد. اگه شما در نظر بگیرید یه شبکه‌ای که افراد بر اساس قبول کردن همدیگه هم چیکار انجام میدن، چیزی در هم حد نسیه رد و بدل کرده، ولی اینجا این مسئله نیست. مسئله این نیست که اینجا کسانی سر این ماجرا بید میکنن، یعنی خریدش رو با قیمتای بالاتر و پایینتر در نظر میگیرن و این باعث میشه که این آماده باشه برای اون سیستم به حقه پانزی. اینی که یک چیزی در اینترنت واقع شده، چرا بایستی که بیشتر بالا و پایین داشته باشه در جاهای دیگه؟ اگر این پوله، بایستی که با توجه به اینکه اطلاع همه دارن روی اینترنت، ارزش این حتی از دلار و یورو هم ثابت تر باشه.
بسیار خوب، همچنان در جهان مجازی باقی میمونیم با گزارش دیگری در این زمینه. فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و اینستاگرام همونقدر که جذاب هستند، ترسناک هم میتونن باشن، چرا که خلافکاران سایبری هستند که با استفاده از همین شبکه‌های اجتماعی میتونند که قربانیان خودشون رو از بین میلیون‌ها کاربر این شبکه‌ها انتخاب بکنند و از اطلاعات در دسترس اونها استفاده کنند. سوال اینجاست که آیا اساساً راهی برای حفظ امنیت اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد؟ این سوالی است که همکارم مهتاب وحیدی راد از حامد پارسی، تهیه کننده برنامه دات‌کام، در رادیو فردا پرسیده.
واقعیتی که هست اینه که زندگی در فضای مجازی و مخصوصا در این سالها در شبکه‌های اجتماعی یک جور زندگی در اتاق شیشه‌ایه، یعنی تقریبا هر کاری که شما می‌کنید جلوی چشم بقیه هم هست. شاید بهترین راه این باشه که آدم حواسش باشه که داره چه کارهایی انجام میده، حالا در شبکه‌های اجتماعی چه مطالب و تصاویری رو به اشتراک میگذاره که ممکنه برای مخاطبانش مناسب باشه یا اینکه ازش استفاده یا سوء استفاده هایی بشه. ولی خب تغییرات جزئی هم هست که میشه با اعمال اون تغییرات مطمئن شد که آدم‌هایی که احیانا ممکنه سوء استفاده کنن از اطلاعات ما، از تصاویر ما، تعدادشون کم و کمتره.
شاید یکی از مواردی که برای کاربران این شبکه‌های اجتماعی مهم هست که امنیتش حفظ بشه، اطلاعات شخصی و عکس‌های شخصی و خانوادگی هست. چه راهی رو پیشنهاد می‌کنی برای تأمین امنیت اطلاعات شخصی کاربران؟
این نکته‌ای که درباره اطلاعات شخصی گفتی خیلی مهم هست، برای اینکه خیلی از ما ممکنه دقت نکنیم که حتی آدرس ایمیلمون، شماره تلفنمون که بر فیسبوک قرار دادیم، یا ارتباطات دوستانه و فامیلیمون که اونجا در فیسبوک قید کردیم که مثلا با چه کسانی، خواهر و برادر و پسرمو و پسرخاله اینها هستیم، در دسترس دیگران هم هست. شاید یک تغییر جزئی که میتونه کمک کنه امنیت فیسبوکمون بیشتر باشه این باشه که به بخش تنظیمات فیسبوک بریم، یعنی همون علامت چرخ دنده‌ای که اگر از نسخه انگلیسی استفاده می‌کنی در سمت راست بالای صفحه، اگر از نسخه فارسی استفاده می‌کنی در سمت چپ بالای صفحه هست، روی اون کلیک کنیم، به بخش تنظیمات حریم شخصیمون بریم و اونجا اطلاعاتی که درباره ما هست رو، دسترسی به اونها رو محدود کنیم. بهترین راه اینه که این دسترسی رو محدود کنیم به فهرست دوستانمون و بی‌دلیل شماره تلفنمون، آدرس‌های ایمیلمون، آدرس وبسایت و بلاگمون، آدرس خونمون، اینها رو در مقابل چشم همه کسانی که ما احتمالاً نمی‌شناسیم ولی به صفحه ما دسترسی دارن قرار ندیم.
سوال دیگه که مطرح میشه درباره مطالبی هست که کاربرا در صفحه فیسبوک یا گوگل پلاس یا دیگر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن. راهی هست برای اینکه افراد محدودی اون پست‌ها رو ببینن؟
معمولاً اینطوری هست که ما این امکان رو داریم یک مطلب رو، یک عکس رو به صورت عمومی به اشتراک بگذاریم یا اون رو محدود کنیم به دسته خاصی از دوستانمون، دسته خاصی از مخاطبان. اگر که ما در فیسبوک یا گوگل پلاس گروه بندی هایی داشته باشیم از مخاطبانمون، میتونیم که یک عکس خاص یا یک مطلب خاص رو فقط با یک گروه خاص از مخاطبانمون در میان بگذاریم. فرض کنید که من همه افراد خانواده‌ام که در فیسبوک عضویت دارن رو در یک گروه با اسم خانواده قرار بدم، این امکان رو به من میده که یک عکس خاص رو فقط با خانواده‌ام به اشتراک بگذارم، نه با شمایی که دوست من هستید در فیسبوک.
حامد، تمام اینهایی رو که گفتی دست کاربر هست و خب میتونه تنظیم بکنه، اما یه موردی هست که شاید خیلی در اختیار کاربر نباشه و اون مطالبی هست که اسم کاربر برچسب زده میشه روش و به اصطلاح تگ میشه روی اون مطالب و عکس ها. چطور میتونن کاربرا از این کار جلوگیری کنن یا محدود کنن این عمل رو؟
بله، همینطور که گفتی، هر چقدر که آدم مواظب باشه که خودش عکسی رو منتشر نکنه به اسم خودش، ممکنه که کسان دیگه ای باشن در حلقه دوستانش که این امکان رو داشته باشن که اون رو روی یک عکسی تگ کنن. این عکس ممکنه یک عکس شخصی باشه، ممکنه از این استفاده هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی میشه یک عکس تبلیغاتی باشه، حالا تبلیغات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خاصی باشه و روی یک عکس اسم شما رو هم تگ کنن. مطمئن ترین کار اینه که شما در همون بخش تنظیمات فیسبوکیتون امکان تک شدن در عکس‌های مختلف رو بگیرید، یعنی صفحه شخصی فیسبوکتون رو تنظیماتش رو جوری برگردونید که اگر کسی روی دیوار شما چیزی نوشت یا اگر کسی در عکسی شما رو تک کرد، تا پیش از اینکه این تایید بشه از طرف خودتون، اسمتون اونجا پدیدار نشه یا پستی که روی دیوار شما نوشته شده برای مخاطب عام قابل دسترس نباشه.
خب، علاوه بر این توصیه هایی که حامد داشت، میتونید هر وقت که فرصت داشتید برای اطلاع بیشتر درباره حفظ امنیت اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید.
خب، خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
حمدی اولاکایا مؤسس و مدیر عامل شرکت چوبانی است که در طول 6 سالی که از آغاز فعالیت او می‌گذرد، حدود 20% از بازار 6.5 میلیارد دلاری ماست در آمریکا را در کنترل خود گرفته. محمد زرقامی درباره کار و کارنامه آقای اولاکایا که در فهرست میلیاردرهای سال 2013 مجله فوربس هم نام او آمده، گزارشی تهیه کرد.
به گزارش فاینانشال تایمز، مؤسسه چوبانی در مجموع حدود 2000 کارمند در استخدام خود دارد و محصول خود را در دو کارخانه که بزرگترین مراکز تولید ماست در جهان هستند تولید می‌کند. چوبانی پرفروش‌ترین ماستی است که در بازار آمریکا به فروش می‌رسد. حمدی اولاکایا سال 2005 به این اندیشیده است که اگرچه ماست‌های آمریکا عمدتاً ماست میوه‌ای و ماست‌های شیرین و آغشته به شکر هستند، ماست واقعی همان ماستی است که در مناطقی مثل کوهستان‌های مناطق کردنشین تولید و مصرف می‌شود و قاعدتاً باید یک چنین محصولی بسیار بهتر از ماست‌های شیرین به فروش برسد. او با دریافت یک وام 1 میلیون دلاری از اداره کمک به تجارت‌های خرد در آمریکا توانست اولین کارخانه خود را خریداری کند. پس از آن آقای اولاکایا مصطفی دوآن، یک کارشناس با تجربه ماست بندی را از ترکیه به آمریکا آورد. آنها به مدت 18 ماه انواع ماست‌های محصول آمریکا و ماست‌های وارداتی را آزمایش کرده و بالاخره روش ویژه ماست بندی خود را تثبیت کردند. حمدی اولاکایا در حال حاضر در آمریکا صاحب دو کارخانه است. یکی کارخانه قدیمی در ایالت نیوجرسی که سابقا به شرکت تولید کننده محصولات غذایی کرافت تعلق داشت و دیگری کارخانه جدیدی که با هزینه 450 میلیون دلار در ایالت آیداهو احداث شده است. مؤسسه چوبانی سال 2011 میلادی یک کارخانه دیگر نیز در اتریش راه اندازی کرد و به سرعت به سومین تولید کننده ماست در آن کشور تبدیل شد. در شرایطی که باراک اوباما قصد دارد قوانین و شرایط مهاجرت به آمریکا را به شکلی بنیادین اصلاح کند، مدافعان این طرح افرادی مانند آقای اولاکایا را نماد مهاجران موفقی می‌دانند که با نوآوری‌های اقتصادی به رونق بازار کار و تولید در جامعه آمریکا کمک کردند.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 12:30 دقیقه نیمه شب هست. همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. روز بدید حالا که وارد بخش دوم مجله نیمه شب شدیم، بار دیگر به همکارم حمید فاطمی بپیوندیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با درودی دگربار. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به نقل از گزارشی که به دستور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تهیه شده و به بیرون درس کرده است نوشت برخی مقامات ارتشی به پزشکان مصری دستور داده بودند که زخمی‌های تظاهرات سال گذشته علیه ارتش را بدون بیهوشی درمان کنند و زخم‌های آنان را ضدعفونی نکنند. این گزارش همچنین از موارد متعدد شکنجه و ضرب و شتم حکایت دارد. به نوشته گاردین این گزارش هنوز منتشر نشده و دیدبان حقوق بشر از محمد مرسی خواستار انتشار هرچه سریع‌تر آن شده است. دولت آمریکا اسامی 18 تن را که بیشتر آنان اتباع روسیه هستند و مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند منتشر کرد. دارایی‌های این 18 نفر مسدود می‌شود و از دریافت ویزای آمریکا محروم می‌شوند. این افراد تحت قانون موسوم به ماگنیتسکی مورد مجازات قرار گرفتند. سرگئی ماگنیتسکی یک وکیل دادگستری روس بود که 5 سال پیش شماری از مقامات روسیه را به 230 میلیون دلار تخلف مالیاتی متهم کرد. وی خود سپس به تخلف مالیاتی متهم شد و در زندان بر اثر ضرب و شتم جان باخت. به گفته آمریکا این 18 نفر در ماجرای مرگ ماگنیتسکی دست داشتند. 16 نفر از آنها تبعی روسیه و 2 نفر دیگر چچن هستند. پیش از انتشار این فهرست، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفته بود این اقدام واشنگتن بر روابط روسیه و آمریکا تأثیری بسیار منفی خواهد گذاشت. به گفته مقامات افغان، در حمله سنگین طالبان به یک پاسگاه ارتش 13 سرباز افغان کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در حمله بیش از 100 تن از نیروهای مسلح طالبان روز جمعه به این پاسگاه در استان کنار در نزدیکی مرز پاکستان 13 سرباز کشته و پاسگاه تقریبا نابود شد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و شمار نظامیان کشته شده افغان را 15 نفر اعلام کردند. انفجار بمب در پایان نماز جمعه در نزدیکی یک مسجد اهل سنت در استان دیاله عراق 11 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. دقایقی بعد انفجار بمبی در غرب بغداد در نزدیکی یک مسجد شیعیان 8 نفر را زخمی کرد. 7 نفر هم در انفجار دیگری در دیاله زخمی شدند. معاون پلیس دبی اعلام کرد که برای ارتقای چهره این شهر پلیس دبی به ناوگانی از اتومبیل‌های لامبورگینی مدل آونتادور مجهز می‌شود. یک نمونه از این خودرو با رنگ‌آمیزی پلیس دبی و چراغ‌های چشمک‌زن هم‌اکنون در مناطق توریستی این شهر به نمایش درآمده است. بهای هر دستگاه از این نوع لامبورگینی 400 هزار دلار است و حداکثر سرعت آن به 370 کیلومتر در ساعت می‌رسد. به گزارش رسانه‌های امارات، ژنرال خمیس المزینا معاون پلیس دبی گفت ناوگانی از لامبورگینی های پلیس در نقاط توریستی دبی مانند برج خلیفه و بولوار محمد بن رشید مستقر خواهند شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقامهای کره جنوبی به سئول سفر کرد گفت آمریکا و کره جنوبی خواستار آن هستند که شبه جزیره کره در صلح آرامش و به دور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود همراه ما با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا ازتون دعوت میکنم که اگر برنامه هفتگی جامعه رو از دست دادید، حالا بازپخش این برنامه رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
جامعه.
یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی میکنید. سلام بر شما، خوش آمدید به این مجله. من فهیمه خضرحیدری هستم. اجازه بدید که نگاه خیلی کوتاهی بکنیم به خبرها و بعد بپردازیم به گزارشی که با موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران براتون آماده کردم. و اما خبرها. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 65-70% هزینه های درمان بر دوش مردم است. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رخشانی گفته است مردم بدون صرف هزینه های بالا امکان این که بیماری های خود را بشناسند و درمان آن را پیگیری کنند ندارند. خانم رخشانی تاکید کرده که طی 30 سال اخیر خدمات و اقدامات زیادی در حوزه سلامت کشور انجام شده، اما به دلیل نبود آموزش کافی در راستای برنامه‌های پیشگیرانه رضایتمندی مردم در سیستم مراقبت اندک است. روزانه 20 میلیون تومان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران دزدی می‌شود. بیشترین کالای سرقت شده هم گوشت و مرغ است. این البته رقمی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور می‌گوید پول زیادی نیست. به گزارش ایلنا، آقای احمدی مقدم اعلام کرده بر اساس معیارهای جهانی تا 2% سرقت از فروشگاه‌های بزرگ جایز است. و هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی ایران در نشست خبری حاضر شد و در حضور نمایندگان رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برنامه‌های نیروی انتظامی برای سال 1392 را اعلام کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور در سال 1391 683 مأمور پلیس به دلیل ضرب و جرح، رشوه‌گیری و توهین و تهدید نسبت به مردم اخراج شدند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین از اجرای دوباره طرح امنیت اجتماعی از اول اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت البته امسال رویکرد جدید پلیس اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و ما نباید کاری کنیم که مردم به جای توجه از ما متنفر شوند. به گفته آقای احمدی مقدم به همین دلایل در طرح گشت ارشاد امسال اقدامات فرهنگی و اجتماعی و آگاه سازی در دستور کار قرار خواهد داشت. تا انتخابات دور چهارم شورای شهر چیزی نمانده. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هایشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. تجمیع انتخابات، اتفاقی که خیلی از شورای‌ها با آن موافق نبودند و آن را اقدامی سیاسی به نفع انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کردند. شوراهای شهر و بیش از همه شورای شهر پایتخت در سال‌های گذشته علاوه بر کارکرد و اهداف اجتماعیشان، سکوی پرش‌های سیاسی هم بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 8 سال پیش با حمایت قاطع شورای شهر پایتخت وارد کارزار انتخاباتی شد. شاید همین وجه از نمایندگی شورای شهر است که خیلی ها را خارج از میدان سیاست و از حوزه های ورزش و فرهنگ و هنر هم علاقمند به حضور در شوراها کرده. روزنامه بهار هفته گذشته از قول خبرنگاران حوزه شهر و شوراها از شایعاتی خبر داد که در شورای شهر شنیده می شود. شایعاتی که می گویند در انتخابات امسال شوراها چهره‌های تازه نامزد خواهند شد. چهره‌های سینمایی مثل هدیه تهرانی و چهره‌های ورزشی مثل علی دایی و حمید استیلی. شایعاتی که البته تایید یا تکذیب نشدند، اما دست کم در شورای شهر پایتخت چندان هم بی سابقه نیستند. پیش از این هم چهره‌های ورزشی مثل علیرضا دبیر و هادی سایی و البته قبل از آنها رسول خادم نامزد نمایندگی شورای شهر شدند و رأی مردم را هم به دست آوردند. اما شوراهای شهر و روستا که به عنوان یکی از ارکان مهم قانون اساسی در ایران شناخته شدند، چه اهمیت و کارکردی دارند؟ مریم سخایی در هر سه دوره پیشین شورای شهر پایتخت خبرنگار شورا بوده. خانم سخایی از اهمیت شوراها در ایران میگوید.
اصلا ما توی دنیا بررسی کنیم، شوراها سابقه خیلی چند دهه‌ای دارن برای امور شهر، اداره شهر، اداره روستا. شوراها نهادینه شدن توی دنیا، ولی خب توی ایران سابقه شوراها 14 سال بیشتر نیست و خب نقش پارلمان محلی با همه ابعادش برای کنترل شهر، برای تصویب قانون‌هایی برای شهر و روستا به شوراها واگذار شده. ولی خب حالا توی ایران اشکالات و ایرادات زیادی هم وجود داره، به خصوص در رابطه با قانون شوراها. به این قانون هر ساله و حالا هر دفعه که توی مجلس میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. بازم با این حال بودن شوراها مطمئنا خیلی مزایایی داره از اینکه نباشه شوراها. به هر حال یه جور تمرین دموکراسی از ابتدایی ترین چیزای مربوط به حالا شهر و روستا میتونه توی شوراها شکل بگیره.
سه دوره از انتخابات شوراهای شهر تا به حال برگزار شده، دو دوره 4 ساله و آخرین دوره که به نفع قانون تجمیع انتخابات زمان آن 2 سال تمدید و به دوره 6 ساله تبدیل شد. مریم سخایی در نگاهی اجمالی به ارزیابی این سه دوره میپردازد.
دوره اول تجربه اول بود، هنوز آشنایی ها با شورا با وظایف صورت نگرفته بود. الان هم من نمیتونم بگم که همه اعضای شوراهای کشور با وظایف در واقع شوراییشون آشنا هستن، نه اینطور نیست. ما مثلا آخرین موردی که داشتیم انحلال شورای شهر رشت بود. شورای اول پایتخت سرنوشت خوبی نداشت، منحل شد، با اون که شورای اصلاح طلبا بود ولی اختلافاتی که ایجاد شد منجر شدش که هم تمام اعضای شورا و اعضای اصلی و علل بدل در واقع به شورا بیان و خب یه سری خارج بشن. اتفاقای مهمی که افتاد خب ترور آقای حجاریان بودش توی شورای اول. خیلی شورای اول بار سیاسیش بالا بود. خب این شورا با حضور گسترده مردم شکل گرفته بود. این سرنوشت بعد باعث شدش که توی دور دوم استقبال چشمگیر از انتخابات شوراها نشه. توی کل کشور لیستایی که موسوم به آبادگرام بود برنده نهایی شد که توی شورای تهران هم 14 نفر از 15 نفر عضو این لیست بودن که خب در واقع منتسب به احمدی نژاد و حالا تیمی بودش که شکل دادن. یه خود شورای هماهنگ‌تری بودن ولی هماهنگ نه از این لحاظ که برای امور شهر رو ببرند و بهتر اداره کنند. یه جور شورای شهرداری شده بودم، اینکه شهردارشون هم در نهایت آقای احمدی نژاد بود، شهرداری که خب به هر حال کسی بودش که توی تهیه این لیست و برنده شدن این افراد سهم داشت و در واقع نتیجه‌ای که گرفت شهردار شدن میشد و خب بعدش هم رسیدم به ریاست جمهوری.
و آخرین دور از شوراهای شهر، دور سوم که اکنون رو به پایان است، در دوره اخیر شورای شهر پایتخت چه گذشت؟
شورای سوم با توجه اینکه سه طیف حضور داشتن، یعنی در واقع یه بخش اصلاح طلبا بودن، یک بخش حامیان دولت احمدی نژاد و یک بخش حامیان قالیباف به عنوان شهردار اون زمان و حاضر، دیگه به رکود رفت. انگار مثلا شورا شده بود اومدن یه سری طرح‌های عادی، یه سری برنامه‌های عادی، یه سری مصوبات عادی و هیچ ایده جدید، هیچ اتفاق جدید، هیچ اتفاق بزرگ در رابطه با معضلات اصلی شهر. من فکر میکنم که در این شورا گامی برداشته نشدش که مثلا ما مثلا در رابطه با بافت فرسوده تهران که یکی از معضلات اصلی هستش شاهد مثلا تحول چشمگیری باشیم. توی مسائل دیگه در رابطه با از بین رفتن فضای سبز درختان قدیمی، در رابطه با بافت تاریخی، آلودگی هوا، ترافیک، درسته که مشکلاتی از طرف دولت ایجاد می شد ولی ما از خود شورا هم تاثیرگذاری چشمگیری ندیدیم.
آخرین تغییرات قانون شوراها اگرچه از نگاه بسیاری از ناظران این حوزه موقعیت شوراها را بیش از پیش تضعیف کرد، اما بر کمیت نمایندگان حاضر در شوراها افزود. انتخابات پیش روی شوراها به هر شکلی که اتفاق بیفتد در نهایت 207,587 نفر را راهی شوراهای سراسر کشور خواهند کرد، کمیتی که نمیتوان به سادگی از کنار اهمیت آن گذشت. تنها در پایتخت نمایندگان شورای شهر از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کردند. این 31 نفر آیا چهره‌های مؤثری برای حل بحران‌های عمده کلان شهر تهران خواهند بود؟ مریم سخایی پاسخ می‌دهد.
این افراد عوض هم حتی نمی‌شن. انگار مثلا تحولی صورت نمی‌گیره. مثلا آقای چمران میشه توی هر دوره رئیس شورای شهر، آقای بیادی میشه نایب رئیس شورای شهر. اون روند اداری انگار هر روز بیان شورا برگردن جلساتشون رو برگزار کنن بدون هیچ تحولی پیگیری میشه. الان هم به نظر میرسه که باز هم آقای چمران به همراه آقای بیادی میخوان مثلا لیستی تعیین کنن طبق آخرین خبرها و خب باز هم این امکان وجود داره که اگه چهره های دیگه هم بیارن توی این لیست، حالا حتی اگه چهره های ورزشی و هنرمند و اینا باشن، دوباره باز هم اینها وارد شورا بشن. شورای شهر جای آدم های متخصصه، متخصصی که خب توی زمینه مدیریت هم توانایی داشته باشن. صرفا چهره‌های فرهنگی، چهره‌های مثلا سینمایی، چهره‌های ورزشی صرفا به خاطر چهره بودنشون نمیتونن مدیر خوبی باشن، بتونن آشنا باشن با مشکلات شهر.
بند اول از ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور میگوید وزرا و معاونهای آنها، رؤسای سازمانها و اداره‌های عقیدتی سیاسی، نیروهای مسلح، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و همینطور دهیاران و شاغلان در دهیاری‌ها از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت خود محرومند، مگر آنکه پیش از نامزدی از سمت خود استعفا کرده باشند. نامزدها همینطور باید دست کم 25 سال تمام داشته باشند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. انتخابات شوراها، انتخاباتی که شاید بیش از هر انتخابات دیگری به زندگی اجتماعی روزمره شما شهروندان نزدیک و مربوط باشد. از اینکه یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
انگار عطر تو همین جاست توی راه روهای خونه بازم، این بار با همین تصور بی تو چند تا خاطره می سازم. هنوز از سرم نرفته هیجان خوب اولین دیدار، نیستی اما بازم مبهوت، خیره میمونم به عکس رو دیوار. تو تموم این دقایق یکی هست اگرچه تو رویامه، توی خواب و تو بیداری ریه تو جلو چشمامه. میدونی تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده میزونی، اضافه شی به من و دنیا. تو که حال این روزامو میدونی، داری می هستی نزدیکم، هرچه مبهمی حتی تو خیابونم رو شبیه تو میبینم، مثل سایه میدونی تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده اضافه شی به من و دنیا. تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده میتونی اضافه شی به من و دنیا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
با من و نرگس مست تو
دل بر من عشق به کار آورد.
آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هست
یادت بچه یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها یادت پشت بونا اون بادا بد بده که اون عشقا اون هر که اون قهراشتی ها یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون تو دستمون دو تا باد بده چشمون توی آسمون اون روز هر کردی بی وقت از خونمون من تنها موندم بی تا خطر پشت بون انگار عشق ما مثل باد بده که هوا گم شد پیمون شد تاری شد دیگه دست ما یادت بچه یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها یادت پشت بونا اون بادا باد بادک و اون عشقا اون حرکا اون قهراشتی ها یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون تو دستمون دو تا باد بادک چشمام توی آسمون اون روز بر کردی بی بخون از اونمون من تنها موندم بی تو خسر پشت بون این بار عشق ما مثل با دادک تو هوا گم شد پیمون شد هاری شد دیگه دست ما
تون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گم شد دیگه
دست ما.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
علیه جورگان من عاشقت شدم یار جون جونی دختری رونی دختری رونی دختری رونی بی رنگ و ریا یه فرشته از نسل آریا عاشقت شدم یار جون جونی دختری رونی دختری رونی